بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره این بود که آیا انسان میتونه اختیارات خودش را در اموال خودش محدود بکنه یا خیر. به عبارت دیگه، وقتی کسی یه قرارداد مینویسه که من جنس خودم را الا و لابد به این مشتری میفروشم، نه به کس دیگه، قیمتشم از این مقدار بیشتر نخواهم فروخت، که اختیارات خودش را داره محدود میکنه. یا گفتیم که بعضی شرکت ها میان سهام خودشون را میفروشند و بعد شرط میکنه که هر وقت من پول شما را پس دادم، اون سهامی رو که به شما فروختم پس بگیرم. که حالا این خود همین صورت اقسامی داره، دام بعدن انشاءالله خدا بخواد توضیح میدم. دیروز گفتیم که یه مواردی در شرع داریم که معلومه که اختیارات انسان در ملک خودش مطلق نیست، بلکه قید و شرط داره، حد داره. عرض کردم کسی که عبدی را مالک، هر نوع تصرفی توی عبد نمیتونه بکنه. کسی که کنیزی داره، اگر ام ولد شد حق فروششو نداره، یعنی اختیارش محدوده. یا مثلا در باب رهن، مالک حق فروش مال خودش رو نداره. و مثال خیلی روشنترش، مثال خیار که عرض کردم، تمامی خیارات به عبارتی محدود کردن مالک هستند نسبت به تصرف در مال خود. به خاطر اینکه یکی از احکام خیار اینه که من علیه الخیار حق تصرف منافی با رد عین ندارد. اون مثال اجاره رو توضیح دادم. یا مثلا مثال ائتلاف، اگر که من این فرش رو از شما خریدم و شما شرط خیار کردید، تا موقعی که شما شرط خیار دارید من حق ندارم این فرش رو تلفش کنم. چه شاید شما خواستید فسخ کنید و بعد فرش رو میخواید بگیرید. پس الان معنای خیار اینه که مالکیت مالک محدوده. ولیکن شاید کسی بگه که محدود کردن مالکیت خلاف قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، که این قاعده اقتضا میکنه که مالک هر نوع تصرفی در ملک خودش میتونه انجام بده. مثلا کسی که سهام این شرکت رو خرید، به هر کس دلش خواست میفروشه، نه اینکه فقط به خود همون شرکت. یا اونجایی که دوتا قرارداد می نویسن، این قرارداد دوم منافات داره با الناس مسلطون علی اموالهم. الناس مسلطون میگه به هر کس دلت خواست، به هر قیمتی دلت خواست میتونی بفروش. حالا یه مقدار این توضیح بدم این الناس مسلطون را، که این چقدر اختیارات انسان را ثابت میکنه و آیا اون دوتا مسئله اون مسئله محدود کردن مالکیت خلاف الناس مسلطون هست یا خلاف این نیست. اولا این الناس مسلطون علی اموالهم به عنوان یک حدیث نبوی صلی الله علیه و آله نقل شده. عجیب اینه که تو کتاب‌های حدیثی نیست اینجور حدیثی، نه در شیعه و نه در اهل سنت، فقط در بحار الانوار تو جلد 2 صفحه 272 ظاهرن 272-273 اونجا این حدیث رو نقل کرده تو بحار، و مستند بحار الانوار هم کتاب ابال لعالی ابن ابی جمهور احسایی. تو کتاب ابال لعالی 4 بار این حدیث نقل شده، حتی اینجوری هم نقل شده ها که قال رسول الله صلی الله علیه و آله الناس مسلطون علی اموالهم، نگفته ان رسول الله، گفته قال رسول الله صلی الله علیه و آله، که معنیش اینه که یعنی به ضرس قاطع داره به پیغمبر اکرم نسبت میدهد. پس به عنوان کتاب حدیثی فقط یکی بحار الانوار و یکی هم اوائل لعالی، که در واقع دوتاش میشه یکی دیگه چون بحارم از اوائلی نقل کرده. کتاب اوائل لعالی، حالا این کتاب خب داستان مفصلی داره، اگر یادتون باشه شیخ انصاری توی رسائل یه حرف بدی به این کتاب زده و به مؤلف این کتاب، و اون حرف شیخ انصاری هم باعث شده که خیلی ها دیگه به این کتاب بدبین باشند و خلصه با بی‌رغبتی به این کتاب نگاه میشه. حتی یکی از علمای خیلی بزرگ مثلا مرجع تقلید دیه، واقعا عجیبه، دیدم که یه وقت سر درسش داشت میگفت که این کتاب مال یکی از علمای اهل سنت ابن ابی جمهور احسایی. این نه اینکه این اسم یا آقا را دیده ابن ابی جمهور خیال کرده که این سنی، در حالی که ابن ابی جمهور از علمای بسیار بسیار بزرگ شیعه است و اصلا تو قرن 8 و 9 مهمترین عالم شیعه ایشونه ابن ابی جمهور احسایی، و بسیار آدم اخلاقی هم بوده. تو کتاب سفینه البحار اگر نگاه کنیم اونجا یه نصیحتی داره درباره طلبه ها، اون نصیحتی که سفینه البحار آشخباس نقل کرده همین وصیت ابن ابی جمهور احساییه. ابن ابی جمهور چون عارف بوده و شیخ انصاری هم با عرفان خیلی خوب نبوده، دیگه خلاصه یه چیزای شیخ بهش گفته یا دیگران. به هر حال ابن ابی جمهور خودش هیچ مشکل نداره، تنها مشکلش اینه که بند خدا عارف بوده، و از کمالات این آدم هم این که یه کتابی داره، اول کتابش میگه که من تأسف میخورم تو حوزه های شیعه کتاب های سنی را به عنوان اعتقادات میخونند. بعد میگه توسل پیدا کردم به امیرالمومنین سلام الله علیه و یک کتابی نوشتم، بعد میگه خدا را شکر من نمردم و دیدم که کتاب من کتاب درسی حوزه نجفه. یعنی یه آدمی بوده که در زمان حیاتش کتابهاش کتاب درسی حوزه بوده. پس خود این آقا مشکل نداره. و اما این حدیثی که حالا تو کتابش اومده، تو حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، کتاب ها و این علمایی که حالا نام میبرم، این آقایون به این حدیث تو فقه استناد کرده اند. یکی شیخ طوسی در کتاب مبسوط، که شاید بگیم این قدیم ترین منبعیه که ما داریم که این حدیث تو کتاب اومده، تو کتاب مبسوط. چرا؟ اون که نگفته که کی نقل کرده، بلکه فقط میگه قال رسول الله. تو کتاب های قبلی هم اصلا نیست، تو کتاب های شیخ اینا هم نیست، ولی شیخ تو کتاب فقه، تو کتاب فقه گفته الناس مسلطون. پس این میشه قدیم ترین منبع. بعد از شیخ ابن فهد حلی در کتاب مهذب، و بعدش ابن براج و آقای ابو علی صاحب کتاب جواهر، نه این جواهر معروف ها، یه جواهر کتاب خیلی کوچیکه، الجواهر فی الفقه، و علامه حلی هم در کتاب مختلف هم در کتاب تذکره. البته در بحث وصیت و ارث اونجا به این حدیث استناد کرده، تو مختلف و تذکره. شهید ثانی هم توی مسالک مقدس اردبیلی توی جامع مجمع الفائدت و البرهان، اینها هم که این حدیث رو آوردن. توی مسالک شهید ثانی دو سه بارم این حدیث اومده. پسر علامه حلی فخرالمحققین، ایشون در کتاب ایزاح الفواید، اونجا ایزاح الفواید میگه که شیخ مفید و شهید اول به این حدیث استناد کرده اند. و این خب خیلی حرف عجیبیه ها، که پسر علامه میگه که شیخ مفید به این حدیث استناد کرده. ظاهرا تو کتابهای شیخ مفید اصلا این حدیث نیست، اما پسر علامه میگه که شیخ مفید استناد کرده. و پسر علامه حلی هم بسیار بسیار دقیقه. نمیدونم یاد تو هست یا نه، یه جا توی مکاسب شیخ انصاری گفته بود که لا یخفا ان الفخر اعرف به کلمات الاصحاب من الشهید. اینو شیخ تو مکاسب گفته، میگه فخرالمحققین پسر علامه بهتر از دیگران کلمات علما رو بلده. حالا تو کتاب های شیخ مفید هیچی نیست، اما ایشون آدم بزرگه، اینم بی خودی حرف نمیزنه که میگه شیخ مفید به این حدیث استناد کرده. حالا یا تو فتواش یا توی درسش، برون تو کتابش نیست اما توی چیزش هست، شایدم تو بعضی کتاب های شیخ مفید که گم شده سو به ما نرسیده، توی تعدادی کتاب های شیخ مفید به ما نرسیده دی. باز فاضل آبی در کتاب کشف و رموز و همینطور صاحب کتاب التنقیح الرائع فاضل مقداد، اینا علمایی هم که به این حدیث الناس مسلطون علی اموالهم استناد کردن. دیگه حالا جواهر و شیخ انصاری اینا رو نمیگم، چون اینا که دیگه مال همین آخر سو بله تو مکاسب که خب چند بار شیخ این حدیث آورده دیگه. خب حالا این حرفا رو به این خاطر گفتم، آیا ما میتونیم بگوییم که این حدیث ضعیف السنده، یا اینکه نگیم ضعیف السنده، بگیم اصلا سند نداره؟ این حدیث اصلا سند ندارد، اما مشهور فقها به این حدیث استناد کرده اند، بنابراین شهرت جابر ضعف سند حدیث می شود. اگر که علما طبق این حدیث فتوا می دادند اما کلمات حدیث رو نمی آوردند، ممکن بود ما بگیم که این خب مطلب از جای دیگه فهمیدند، اما اینکه عین همین کلمات حدیث میارن و هی میگن الناس مسلطون علی اموالهم، اینو میگن معلومه که یعنی همین این حدیث تو ذهن شریفشون بوده. کسی مثل آیت الله خویی، خب ایشون معتقده که شهرت جابر ضعف سند نیست، کما اینکه برعکس اعراض مشهور هم موهن حدیث نیست. اگر مشهور به یه حدیثی عمل کردند این حدیث معتبر نمی شود، اگرم مشهور از یه حدیثی اعراض کردند اون حدیث اگر که صحیح و سنده ضعیف نمی شود. خب این فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه، علتشم اینه که آیت الله خویی توی بحث رجال ایشون طرفدار وثوق به راوی است نه وثوق به مروی. میگه من آدمه باید بر وثاقتش ثابت بشه، نه اینکه کلامش مورد وثوق باشه، خود آدم باید مورد وثوق باشه. و عمل کردن مشهور به یک حدیثی اگر حدیث رو هم درست کنه آدم رو درست نمی کنه. وقتی آدم رو درست نکرد اون چم که برای آقای خویی ملاک راویه نه مروی، ولذا حدیث دیگه اعتبار نداره. این نظر آیت الله خویی. ولی خب اگر کسی بگوید که اون چی که برای ما مهمه وثاقت است، اعم از این که وثاقت به راوی باشه یا وثاقت به مروی، اگر این ملاک بود میشه بگیم که وقتی این همه آقایونی که نام بردم اگر این همه آدم به این حدیث استناد کرده اند این دلیل میشه بر این که این کلام مورد وثوقه، آدماشم که نمیدونیم کیند. بنابراین میشه بگویید که حدیث قابل اعتماد هست. بله. اول لعالی رو نمیدونم، اگر خیلی کتاب خوبیه ها. اول لعالی ابتدای کتاب و انتهای کتاب سند خودش رو ذکر کرده ها. میگید که من احادیثی که تو این کتاب هست با این سند نقل میکنم، هم اول کتاب داره هم آخر کتاب، ولی که اون سندایی که اول لعالی نقل کرده اونام هیچ کدام قابل اعتماد نیست، هیچ کدامشا. مثلا فرسون اول لعالی میگه سندش اینجوریه، میگه از علامه هلی از کی همینجا سند میاره. خب خود ابن ابی جمهور تا علامه هلی متوفای سال 828 و علامه هلی با ابن ابی جمهور تقریبا مثلا یک قرن یا بیشتر از یک قرن فاصله داره، نمیتونه ابن ابی جمهور از علامه هلی چیزی نقل کنه. به هر حال این که عرض کردم تا اینجا راجع به سندش، حالا واقعش هم من هنوز بازم دل خودمم قرص نیست نسبت به این حدیث ها، یعنی واقعش نمیتونم آخرش بگم که این حدیث درسته یا نادرسته، یعنی این مقدار که تفحص کردم و اینا کافی نیست. بله عمل کردم. بله. خب اون به خاطر این که حالا مطلب این حدیث از جاهای دیگر استفاده کرده. خلاصه حالا من میگم با این مقدار مطالعه که من کردم با این مقدار مشکلی حل نمیشه در نمیشه خودم تو دین خدا با اینقدر فکر کردن و مطالعه حرف بزنه. خلاصه حالا تا اینجا که فعلا میگم راجع به سند حدیث همین، حالا آخرش درسته یا نه نمیدونم، همون سکوت بکنیم بهتره. این راجع به سند حدیث و اما دلالت حدیث. حدیث میفرماید که الناس مسلطون علی اموالهم. آیا معنای این حدیث اینه که هر کس مسلط است بر مال خودش در چی؟ یعنی این حدیث معلومه یه حذفی داره، یه چیزی ازش افتاده. حالا یعنی مثلا اجازه یا مثلا فرض احتمالاً، حالا احتمالاً مثلا حدیث اینطوری بوده الناس مسلطون علی اموالهم فی انواع تصرف. مردم هر تصرفی بخوان بکنن مسلطن بر مال خودشون. ولی حالا من یه توضیح عرض میکنم ببینید این حدیث منش چیه، چی میخواد بفرماید. بله میگن که یه بند خدای مادرشو گذاشته بود تو زنبیل ببره بفروشه، یکی گفت که مگه مادرتو میخوای بفروشه، گفت مگه آدم اختیار مادر خودشو نداره؟ خب آدم اختیار مادر خودشو نداره بخواد بفروشدش؟ اگر یه مالی مال من بود، الناس مسلطون علی اموالهم، من میتونم مال خودمو به یه بچه بفروشم؟ برون مال منه دیگه، مسلطم بر مال خودم. آیا من که بر مال خود مسلطم میتونم مال خودمو به یه بچه بفروشم؟ یا اینجور تسلطی ندارم؟ یا مثلا فرض کنید که فرض کنید مثلا میگن که صیغه عقد بیع باید عربی باشه یا باید مازی باشه. حالا یک کسی میخواد مال خودشو بفروشه ولی به فارسی یا به فعل مضارع، این اختیار رو داره یا نداره؟ الناس مسلطون علی اموالهم. این آقا میگه که فرض کنید همه فتوا میدن باید صیغه بیع عربی باشه، من اختیار مال خودمو ندارم، مال فارسی بفروشم به شما اختیارشو دارم یا ندارم؟ یا مثلا یه خانومی میخواد ازدواج کنه، میتونه بگه من اختیار خودمو ندارم، حالا خودم میخوام که مثلا زنی این بشم، انکهدورم نمیخوام بخونم، یا میخوام انکهدور یه جور دیگه بخونم، اختیار خودمو دارم یا ندارم؟ این درسته که انسان مسلط بر جان خودش هست، مسلط بر مال خودش هست، اما به عبارت دیگه ها الناس مسلطون علی اموالهم مشرع نیست. الناس مسلطون شرع درست نمیکنه، دین درست نمیکنه. الناس مسلطون نمیگوید که شما چه جوری بر مال خودتون مسلطید، اینو نمیگه. معنای الناس مسلطون علی اموالهم منش اینه ها، اگر یک تصرفی رو من میدونم این آقا بر مال خودش دارد، میدونم این تصرف رو داره و میتونه اینجور تصرفی بکنه، میدونم میتونه این تصرف رو تو مال خودش بکنه، این حدیث میگوید این تصرف صحیحه نافذه. اما اگر یه تصرفی رو اصلا نمیدونم میتونه این تصرف رو بکنه یا نمیتونه این تصرف رو کنه، اینجا این تصرف رو حق ندارد بکنه، به این حدیثم به درد نمیخوره. این معنای حدیثا. این حدیث در واقع معنیش اینه ها، اگر یه کسی یه مالی داره، من نمیدونم مهجور از تصرفه یا مهجور نیست، تصرفش نافذه یا نافذ نیست. این حدیث میگه تصرفش نافذ هست، اما اگر نمیدونم این تصرفو میتونه بکنه یا نه، اصلا نمیدونم میتونه مالشو بده به یه بچه یا نمیتونه بده، این حدیث هیچ فایده نداره و نمیشه به این حدیث استناد کرد. حالا یه دوستتون مثال عرض میکنم. فرض کنید یه خانومی مثلا خودش پول داره، درآمد داره، یا ارث پدرش بهش رسیده. لنساء نصیب من مکتسبن، زن اون چیزی رو که کسب میکنه به دست میاره مال خودشه، ملک خودشه. این مال مال شوهرش نیست، مال خود زنه. اما حالا زن میتونه این مال خودشو بی اجازه شوهر تصرف کنه یا نه؟ یعنی بی اجازه شوهرش مثلا حالا این مال خودشو بده به پدرش، یا صدقه بده، یا یه کاری انجام بده. زن مسلط بر مال خودش هست، اما این مال خودش رو اگر بخواد تصرف بکنه باید شوهر اجازه بگیره، اذن شوهر لازمه. این حدیث اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگر یک زنی مسلط بر مالش بود و شک داشتید اذن شوهر لازمه یا نه، بگید لازم نیست. اگه شک داشتید، اما ما شک نداریم، ما یقین داریم که بی اجازه شوهر حق نداره مالش رو خرج کنه. نه، اختلافه. بس مثلا فتوا امام همینه که من عرض میکنم. حتی مثلا زن حالا تصرفات غیر مالی، میخواد نذر کنه فردا روزه بگیره، یا میخواد نذر کنه یه ختم قرآن بخونه، بی اذن شوهر باشه باطل، با اینکه این تصرف تصرف چیه؟ غیر مالیه. یعنی نه این که فقط تو مالی، تو غیر مالی هم باید اذن بگیره. این حدیث اینو میفرماده که اگر زن مسلط بر مال خودش هست، یعنی میدونم مسلط بر مال، هلکی مالشو مسلطه میتونه پولشو خرج کنه دیگه. این زن که مسلط بر مال خودش هست، آیا این تسلط را باید از شوهر اجازه بگیره یا نه؟ این حدیث میگه نه. اما حدیث دیگر داریم که میگه لازمه ها، حدیث دیگه داریم میگه لازم هست. اما اگر یه چیزی رو اصلا نمیدونم زن اینجور تسلطی داره یا نداره، اونجا این حدیث که هیچ فایده نداره. بله خواهم یه دیگه عرض کردم دیگه، هرگاه که شک کردید یه کسی مهجور از تصرف هست یا نه، این حدیث خوبه، میگه مهجور نیست. اما اگر یک جایی بحث هجر نیست، بحث اینه که اصلا تصرف میتونه بکنه یا نه، این حدیث به درد نمیخوره. بله؟ اگر که شک کردید که من میتونم مال خودم را به صیغه فارسی بفروشم، میتونم فارسی بفروشم یا نه، اختیار مال خودمو دارم یا ندارم فارسی بفروشم، بیم بگم که فروختم به شما، این حدیث هیچ دلالتی نداره. نمیگه که الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی این حدیث نمیاد شرع برای ما درست بکنه، نمیاد بگوید صیغه عقد بیع که صیغه باطلیه اما شما چون مالکید صیغتون درسته، اینا رو نمیگه. اما اگر یه صیغه رو میدونید درسته اما نمیدونم حاکم شرع منو ممنوع از تصرف کرده یا نکرده، اونجا بگوید الناس مسلطون علی اموالهم. بله خب بله دیگه شرط با همه احادیث درست میشه، اما شما باید ببینید که احادیث کجا در مقام اخبارند، کجا در مقام انشاءند. این در مقام اخباره، در مقام انشاء نیست. بن ندی بن این همه که توی مکاسب چرا بنید علالیت به درد این میخوره، یرحمکم الله، علالیت به درد این میخوره که اگر شک دارید این آقا مالک است یا نه، میگه مالکه، اما مالک چقدر میتونه تصرف بکنه؟ علالیت هیچی نمیگه. مانه نفیم اینه که من مالک این نفت هستم، اما میخوام ببینم چه جور تصرف میتونم بکنم. علالیت هیچی نمیگه، الناس مسلطون فایده نداره. نمیدونم روشن شد یا نه. ببینید مثلا فرض کنید که تو مکاسب ها، فرض کنید مثلا میخوایم بحث معاتات را، شیخ مثلا میخواد بحث بکنه معاتات مفید ملک یا نه، میگه دلیلش الناس مسلطون علی اموالهم. الناس مسلطون هیچی رو اثبات نمیکنه، هیچی. فقط گفتم الناس مسلطون به درد این میخوره دا. من محجور از تصرف هستم یا نه؟ الناس مسلطون میگه محجور نیستی، اما فلان تصرفی را که شک داریم میتونم انجام بدم یا نه، الناس مسلطون مشکلی حل نمیکنه. بن خب بله بله درست، ولی همه فرمایشاتون درسته ها، ولی آخرش این حدیث چیزی ثابت نمیکنه، ده اونو باید از جای دیگه ثابت. اینو مکرر عرض کردم که لا ضرر در صورتی اعتبار داره که علما تو اون مسئله به لا ضرر تمسک کرده باشند و هیچ کس تو بحث تهدید مالکیت سراغ لا ضرر نرفته. گفتیم اگر سراغ لا ضرر بریم دین خراب میشه. تازه حالا فرض کنید شما بفرمایید حالا نه من میخوام برم سراغ لازر، خب آخرش دیگه پس از راه الناس مسلطون ثابت نکردید، از راه لازرره، یعنی دلیل رو عوض کردید، پس این دلیل آخرش مشکلی حل نمیکنه. نه براعت اینجا جاش نیست، براعت در مقام تکلیفه. اینجا ما میخواییم یه حکم وضعی رو بگیم، براعت مال اینه که گناه کرده یا نکرده، اما من میخوام بگم این تصرفش صحیحه یا نه، نافذه یا نه، این که جای براعت نیست. خیلی خوب، تا اینجا نتیجه فعلا این شد که الناس مسلطون دلالتی ندارد بر این که مالکیت مطلق است و مالکیت نباید محدود باشه. الناس مسلطون چنین دلالتی نداره. بله هنوز یه دو سه تا مطلب دیگه باقی مونده، ان شاء الله اگر خدا خواست فردا میگم راجع به همین، چون هنوز این مسئله تموم نشده، مسئله بورس که اونجایی که دو تا معامله میکنه دا آخرش هنوز تا اینجا که حل نشده، حالا بعد انشاءالله یه مطلب دیگه میگیم. و صلی الله علیه.